خیلی ممنون جناب استاد امین نژاد از مباحثی که در برنامه امروز اشاره کردید. ما در ادامه ادوار پنجگانه‌ای که در حوزه عرفان اسلامی مطرح است به دوره سوم رسیدیم و از ویژگی‌های دوره سوم که جناب استاد اشاره کردن دوره اوج و شکوفایی حوزه عرفان است، به شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله مهمترین اونها جناب محی‌الدین ابن عربی پرداختیم و ویژگی‌های شخصیت جناب ابن عربی را از استاد برشمردن و دو اثر مهمی که در حوزه عرفانی از ایشون به یادگار مونده با عنوان‌های فصوص الحکم و فتوحات مکیه. البته شخصیت‌های دیگری هم هستن که در برنامه امروز به جناب شمس تبریزی و شیخ سعدالدین حمویی اشاره کردن جناب استاد، البته و در برنامه‌های بعد ان شاءالله به شخصیت‌های دیگری این دوره اشاره خواهیم کرد. از حسن توجهتون به برنامه امروز تشکر میکنم. از شما هم جناب استاد اینکه مباحث بسیار خوبی رو در برنامه اشاره کردید و حضورتون در برنامه امروز تشکر میکنم.
خیلی متشکرم.
و از شما مخاطبان ارجمند هم همینطور و تا مجال آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خداوند نگهدار همه شما.
امت محمدی با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران فرصت شکفتن جوان هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های علم حق ما.
بله، فتح قله های علم و دانش و پیشرفت و ترقی حتما حق مسلم ماست. با شما هستیم با رادیو معارف در شبی خوب از شهریور سال 1397، 17 شهریور رو ساعت و دقایقش رو با شما در حال گذروندنش هستیم. لحظات دیگه برنامه فقه اهل بیت رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 23 مبانی فقاهت رو که درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله شاهرودی هست در کنار شما از رادیو معارف میشنویم و با برنامه ریزی خوب شما امشب پایان بخش برنامه های ما فقه آل محمد خواهد بود که حتما با برنامه ریزی دقیق و منسجمی که دارید درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو هم در برنامه فقه آل محمد انشاءالله که بتونید بشنوید. از این لحظه به بعد مبحث ولایت فقیه که موضوع درس خارج فقه آیت الله نوری همدانیه در برنامه فقه اهل بیت رو با شما به مدت حدوداً 27 دقیقه میشنویم از رادیو معارف.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولی
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين. در بحث ما که مربوط به ولایت تعبیرهای مختلفی داریم ولی همه حاکی از یک معناست. در اخبار اهل بیت علیهم السلام گاه کلمه والی به کار برده شده، گاه کلمه حاکم به کار برده شده، گاه کلمه امام. خلاصه منظور اینه که خداوند متعال برای مدیریت جامعه بشری یک فردی را یا یک کلی که دارای مصادیقه قرار داده. از آغاز خلقت این مطلب مورد نظر پروردگار متعال بوده. در اصول کافی بابی هست در جلد اول، باب الاضطرار الی الحجه، یعنی ناگزیر در جامعه اسلامی به جعل پروردگار باید حجتی باشه، باب الاضطرار علی الحجه در جلد اول اصول کافی. روایات متعددی که خداوند مختار اگر دو نفر انسان هم خلق میکرد یکیش امام بود، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. خداوند حجتی یک انسانی به عنوان حجت در سطح زمین قرار داده، هم قبل از خلقت انسان ها هست، با همه انسان ها هست، بعد از انسان ها آخرین کسی هم که قبض روح میشه باز همون حجت. از این قبل تعبیر ها فراوان داریم. در این باب که باب الاضطرار علی حجه که ناگزیر بایستی حجتی در میان مردم از جانب خداوند باشه، اخبار نقل کرده. خبر سوم این باب که در جلد اول اصول کافی واقع شده صفحه 168، اینجا خبری نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام روزی به هشام بن حکم فرمودن بیان که شما اون بحثی که با عمرو بن عبید معتزلی در بصره انجام دادید کیف سنت، اون رو برای ما بیان کنید. هشام عرض کرد که یا ابن رسول الله، در حضور شما زبان من اونقدر قدرت بیان اونجا رو نداره. حضرت فرمودن نه، شما هرچه ما میگیم باید اطاعت کنید. رو بر ما رفتیم وارشیم به بصره، روز جمعه بود و مردم ها در مسجد حضور داشتن. یک فردی به نام عمرو بن عبید معتزلی، چون سنی ها دو طایفه هستن از یک نظر در اصول، در فروع حنفی حنبلی مالکی شافعی چهار تا مذهب دارن در فروع، اما در اصول دو طایفه هم، طایفه اشاعره طایفه معتزله. معتزله تقریبا مثل ما قائلن، قائلن خداوند متعال حسن و قبح و اینها را خودش در نهاد انسان قرار داده و خداوند هرچه امر کنه حسن، هرچه نهی کنه قوی هست از فهم چیزا، و این معتزله. ولی اشاعره گنده که ما مجبوریم، خداوند دو امره به زنا لکانه حسنن، دو امره مثلا نها ان استرات لکانه قبیحن، خلاص یه نفر نده. عمرو بن عبید معتزلی دارای مذهب اعتزال در میان همه شراح نهج البلاغه، ابن ابی العدید معتزلیه، ولی صاحب تفسیر فخر رازی اشعری از اشاعر است. حالا کار نداریم اون بحثه. خلاصه گفت که من وارد شدم به بصره و شهیدم روز جمعه بود، عمرو بن عبید معتزلی که اونجا فقیه و بزرگ و امام مردم بود در مسجد حضور داره و صحبت من رفتم دم بر مسجد پر از جمعیت است و بالاخره من در صف النعال نشستم در کفش کنه تا کم کم هی خلوت شد و رفتن هی منم نزدیکتر رفتم تا نزدیک عمرو بن عبید قرار گرفتم. هرچی می پرسیدن جواب می داد. بالاخره گفتم من همه سوالی دارم. گفت فرمایید. کدام سوال من این است که می خواستم پرسید شما چشم دارید؟ گفت چه سوالی است؟ گفت معلومه دارم. گفت حالا بالاخره هر کس به قدر فهمش فهمید ما دارا، ما هم اندازه فهم به خودمان. خب جواب بدید. گفت بله چشم دارم. گفت این که شما قوه شامه دارید که بوهای بد و بوهای مد بگو بر، گوش دارید که صداها را بشه گفت بر، گفت خب شما که چشم دارید و گوش هم دارید، قوه شامه دارید، حواس خلاصه دارید، قوه ذائقه دارید، دیگه چه احتیاجی دارید به قلب در این صورت؟ برای که دیدنی ها را میبینید، شنیدنی ها را میشنوید، چشیدنی ها را میچشید، امثال اینها. گفت به این که اینها درسته، با چشم میبینیم، با گوشم میشنویم، با قوه ذائقه تشخیص بدیم، بوهای مطبوع با قوه شامه، ولی که این فقط میگه این بو بده، این بو خوبه، این تلخه، این شیرینه، اون دوره، این نزدیکه، اینا را، اما این که کدامشه، حالا این تلخ و این شیرین کدامش برای ما مفیده، کدامش مضره، خوردن کدامش حسنه، خوردن کدامش قبیحه، این بله صدا را میشنویم، اما این دوست، این دشمنه، دشمن خطر داره، دوست این چین است، اون چینه، بنابراین این قوای این های حواس، این حواس ظاهری، اینا بله به ما میگن که این دیدنی چیه، اون راه چه، اما این که بله خلی خب بنابراین قلب برای چیه؟ قلب برای اینه که میگه که این دوسته چنین است، اون دشمن خطرناکه، این شیرینی برات مفیده، اون تخ برایش هم مضره، این مفیده، اون مضره، این خطر داره، اون خطر نداره، اینه دیگه که چشم گوش نمیگن، اینه قلب انسان، قلب اصلا عقله، عقل انسان میگه مفید و مضر و حسن و قبیح و خطرناک و غیر خطرناک، داره عقل انسان میگه، نه این حواس، اینا فقط میگن این هست و اون نیست و اون نزدیک و اون دور است و این تلخ و این شیرینه، اما این مضر، این مفید، این حسن، این قبیح، این عقل انسان میگه، حتی اونا گاهی اشتباه میکنن، ولی که عقل انسان میگه این اشتباه هست و اینا. خب گفت بنابراین خداوند متعال که در وجود انسان با داشتن حواس و تشخیص حواس این موضوعات را در وجود انسان عقلی قرار داده برای درک حسن و قو، مفید و مضر، خطرناک، خیلی خطرناک، عقل قرار داده در وجود انسان، بله عقل این راهنمایی میکنه. خب خداوند بس برای در جامعه هم بایستی یک فردی قرار بده به عنوان امام، اون هم به انسان بده کدام کار خطا، کدام کار خطا نیست، کدام معصیت، کدام خطرناکه، کدام فساد داره، کدام صلاح داره. آیا خداوندی که در پیکر یک انسان این را قرار داده، در پیکر بزرگ جامعه خداوند یک راهنمایی، یک امامی، حاکمی قرار نداده؟ این فرق بین سنی و ماست. ما قائلیم که خدا امام از طرف خداونده، حجت از طرف خداونده، از اول خلقت تا آخر جل جل الهی که جل که امامن، جل و امتن، خلاصا ما امامت را، حاکم را به جل الهی میدانیم، از اول خلقت تا آخر این جنبه الهی داره، جعل الهی داره. ولی سنده بگن نخیر مردم خودشون هر کسا با در انتخاب کردن، فلان روز اون انتخاب کردن، بعد از اون دوم انتخاب کردن، بعد سوم انتخاب کردن، در همون زبار اینطوریه. بنابراین گفت به اینکه خداوند نیست، نمیشه که در پیکر انسان که اینجا قرار داده در پیکر جامعه میتور قرار نداده. اونم سنده بود گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ نه. تقییم که تو هستی، اهل کجا هستی؟ گفت اهل کوفه. گفت تو هشام ابن حکم هستی. از جای خودش پاشد و هشام ابن حکم را در سر جای خودش نشاند. گفت من نمیتونم جواب این را، کسی حاضره که جواب اینی بده؟ کسی نتوانست. حضرت امام صادق فرمودند از کجا شما این مطلب را به دست آوردی که در آنجا بر اساس این مطلب احتجاج کرده و سوال جواب؟ گفت یا نه رسول الله، از میان کلمات شما شنیدم، اینجاست، از مکتب شما استفاده کردم. از گفت هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، این که شما گفتی این در صحف ابراهیم، در تمام کتابای آسمانی این مطلب است که خداوند متعال برای انسان ها از آغاز خلقت و تا قیامت این چین خواهد بود، راهنمایی، والی، امامی، یعنی کسی که مدیر جامعه باشه. بنابراین بحث اینه که بحث ولایت فقیه هم که جز همینه، بحث اینه که خداوند متعال و والی و مدیر یک جنبه الهی داره، منتها در زمانهای افراد رو معین کرده. در بعضی از زمانها مثل زمان ما کلیست، کلیست که من کانم الفاق سائنن نفس حافظم دینی انتر. کسی که نظر فی حلال و حرام و عرف احکام را این جلتو ها که من خلاصه کلیست. این مجلس خبرگان هم برای تعیین مصداق این کلیه. خب گاهی در یک زمانی فقهای فراوانی هستن همشون بگن ما نظرنا فی حلال و حرام خداوند و عرفنا احکام پروردگار، اینا جمع میشن یک جا، کسان نخبه هستن و خودشان هم فقیهن و مستعیدن. خب برای این که این یک کار کار مردم نیست، این کار تخصص لازم داره. فقهایی که متخصصن یک عمری در این رشته کار کردن، اینها باید یک نفر به عنوان مصداق معین کنن که اون شخص دارای یک ابعادی و ویژگی هایی باشه اینطور باشه. خب حالا بحث ما در نهج البلاغه بود. عرض کرده که حالا این خبری که خواندم این بخواهید یاد دار کنید، باب الاسراء الی الحجه در اصول کافی جلد اول، باب این که ناگزیر حجتی از جانب خداوند برای انسان ها باید قرار داده بشه، صفحه 168 جلد اول اصول کافی خبر 3، جریان هشام ابن حکم با عمر ابن عبید معتزلی، در آخرش هم امام صادق علیه السلام هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. ما بحث این بود که در نهج البلاغه در جای جای نهج البلاغه برای بحث ما مطالبی وجود داره. یکی از آنها خطبه 207 نهج البلاغه بود که عرض کردیم که این خطبه خطبه ها در صفین حضرت امیر علیه السلام این خطبه را ایراد فرمودن. بله در اون خطبه مطالب خیلی زیاد است. من خطبتن له علیه السلام خطاب به صفین، ما هم بعض مطالبش میگیم. این خطبه 207 در این فیض الاسلام صفحه 681 حضرت امیر علیه السلام آمدن و فرمودن و اعظم و مفتر از الله سبحانه من تلکل او حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. خداوند متعال حقوق فراوان جعل کرده. بله حق چند قسمه، بعض حق ها حق طبیعیست، بعض حق و حق جعلی و اعتباریه. مثلا اینکه دریا است و یک انسان تشنهی یک حیوان تشنهی میتونه دریا، خب این بخواد از این آب برداره بخوره، این حقشه، حق طبیعی هم است، یعنی فطرت هر شخص اقتضا میکنه بگه بله. کسی به جلوی اون حیوان رو بگیره باز میگه که کار بعدی که خب دریا است و این حیوان هم اینجا زندگی کنه، خلق رسه اینجا. خب اینجور حقوق او طبیعی میگن، این خیلی زیاد است. این تو یک حقوق از حقوق جعلی و اعتباریه که خداوند جعل کرده، مانانف از این قبیله، جعلنا ما امتن اینی جائل کل ناس امامن. این را خداوند متعال جعل میکنه افرادی که شایستگی و ویژگی خاصی داره عنوان الله عالم ایسی اجال رسالته، عنوان رسالت و نبوت و امامت و ولایت خداوند متعال به اون را منصب را به عنایت فرموده. حضرت میفرمایند که خب در دنیای حقوق اعظم و مفتر از الله سبحانه، از این حقوق حق الوالی و رعیه، همون والی گفتیم کسی که مدیر جامعه است، رعیت هم که مردم، و حق الرعیه علی الوالی فریضتان فرض الله فرض هل ناسان لکلن علا کلن فجعلها نظامن لالفتهم و ازن لدینهم فلیست تسلخ الرعیه الا به صلاح الولاد لا تسلخ الولاد الا به استقامت الرعیه. بعد اینجا گفت هفت چیز وقتی که ولی حق رعیت ادا کرد، رعیت هم حق والی ادا کرد، اونجا عز الحق و بینه و قامت مناهج الدین و اعتدلت معال مدد جرت علا ازلها اسران فسلها به ذالک زمان. روزگار یک روزگار خوب میشه که اگر والی حق مردم را ادا کنه، مردم حق والی را ادا کنن. عرض کردم که این حقوق چیه؟ در یکی از خطبه ها، در خطبه 34 عرض کردم، این خطبه 207، در خطبه 34 امیرالاسلام حق والی بر رعیت چیست، حق رعیت بر والی چیست را بیان کردن، اون را عرض کردیم. بله، حالا میگه این حقوق اگه مراعات بشه هفت تا صفت داره، هر دیدشون عزیز میشه، خودشون نظام الفت پیدا میکنه با هم دیگه، اینطور چیزا فسلحه به ذالک زمان، روزگار خوب برای مردم پیش میاد و توم عفی به قاعد دوره، حکومتی که بر این اساس برقراره این باقی میمانه. و یه استد متامال اعدا، دشمن دیگه نمیتوند در او رخنه نفوذ بکنه و عزت و عظمت برای اونا به وجود میاد. اما اگر به عکس باشه بازم هفت چیز فرمودن که بالاخره به وجود میاد و آخرش هم اینطور میشه: تعزل تزلل ابرار و تعزل اشرار. اگر اینها نباشه ابرار ذلیل میشن، اشرار قدرت پیدا میکنند، اونجا اینطور میشه. بله، بعد در همین جاست بر مردم لازم است که این حقوق را مراعات کنند و یک حکومتی دولتی بر اساس این حقوق برقرار بسازن. این واجب بر مردم که این سعی کنن و تعاون بر اقامه حق بینهم. بله، این لازمه، بلکه من واجب حقوق الله علی العباد، این واجبه که حکومت اسلامی به این ترتیب ترتیب بدن. بلکه من واجب حقوق الله علی العباد این است که اینا به اندازه خودشان سعی کنن که یک حکومتی بر اساس رعایت این حقوق برقرار کنند و ایجاد کنند. و وظیفه مردم خیلی سنگینه، و امر معروف و نهی از منکرات، یعنی حساب بکنیم خداوند متعال اینطور قرار داده که یک وضعیت برقرار بشه ما آمده باشیم جنه. ما خودمان باید فضای ایجاد کنیم، حکومت به وجود. این وظیفه مردمه، وظیفه مردمه که سعی کنه یک حکومت اسلامی برقرار کنن. یک واجب کفایی بسیار مهمی به این ترتیب وجود داره. خب رتایی که مانع موانع هم هست، بر موانع قلبه پیدا کرده زمان ما الحمدلله تعالی مردم سعی کردن که این چیزی به وجود آمد، ولی در هر زمانی واجبه. در بعضی از زمان ها نتوانستن، ولی در زمان الحمدلله تعالی توانستن که را انجام بده. حالا ما در نهج البلاغه بحث کنیم. در نهج البلاغه خطبه 131، در خطبه 131 حضرت امیر علیه السلام باز اونجا مطالبی درباره همین موضوع داره. بحث ما این خطبه خیلی مضمونش بالاست. اول فرمودن که اللهم انک تعلم ان لم یکن الذی کان من منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام. اول بگن پروردگارا، اون چماره که در اقامه حکومت قصد الله لازمه، قصد اخلاص لازمه تا انسان بتونه واقعا احقاق حق کنه، عدالت برقرار کنه. میگن پرورد تو میدانی اون چه ما به دست آوردیم منافسه فی سلطان نبود، نخواستیم ما رقابتی ایجاد کرده باشیم، دیروز فلانی حاکم بود امروز ما حاکم باشیم. لم یکن لازی کان منا منافستن فی سلطان، منافستن رقابت، این نبود نظرم. ولل تماسه شیء من فضول الحطام، ما نخواستیم چیزی از کالاها و متاع دنیا به دست بریم، این هم نیست منظرم. ولکن لنوت دل معالم من دینک، ما خواستیم اون معالم و آثار دین رو برگردانیم. عرض کردم یکی چیزی که جای جای نهج استفاده میشه که در این 22 سال که از امیرالمومنین در کنار بوده، در فاصله رحلت پیغمبر و حضرت امیرالمومنین خلافت رو قبضه کردن، در این 25 سال که اون سه نفر حکومت کردن، خیلی تغییر به وجود آمد. ان هاذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار یؤمن فیه بالهوا و تتبع الدنیا، به مالکش در گفتن این دین ما خب 25 سال بیشتر نگذشته از زمان پیغمبر، ولی این دین اسیر بود در ایده اش، در دست اش دار، به هوا و هوس عمل میشد و دین را ابزاری برای خاطر دنیا قرار داده بودن. این است اینجا میگه خدایا ما نخواستیم به این که رقابت کنیم، نخواستیم مال به دست، بلکه میخوایم که اون معالمی آثاری که از دین از بین رفته اونا رو ما زنده کنیم و نظر اصلاح فی بلادک، اصلاح به وجود بریم. فیعمل المظلومون من عبادک و تقام المعطل من حدود، ما میخوایم مظلومین ایمنی پیدا کنن. در زمان قبل مظلوم ها ایمن نبودن، طرفداران هم حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم خوب نابود کردن، کشتن و از او حتی ملو قهرو حتی زلو قتلو حتی قلو گفت نمیخواستن. حضرت امیرتون فرمان که زمانی است که واقعا اونا که نصیحت بکردن خسته شدن، ادهی دیگر هم قهر رو حتی زلن و مقهور شدن تا زلن شدن، ادهی کشته شدن، قتل رو حتی قل رو تا اطرافیان رو کم شدن. ایچی این زمانی رو پوشتر گذاشته، حالا آمده خلافت قلب. خواستیم ما مظلومین ایمنی پیدا کنن، همینطور که امام رضوان الله علیه خیلی کلمات مستضعفین به کار میبره، حکومت اسلامی حکومت است که میخواد مستضعفان جهان متشکل بشن، بیدار بشن، مجهز باشن در مقابل مستکبرین. هست امیره میکنه فیعمل المظلومون من عبادک، میخواییم پروردگارا مظلوم ها ایمنی پیدا کنن و تقام المعطل من حدودک، حدود معطل اقامه بشه. بعد خب اینجا بعدا چند تا موضوع فرمانه که وقت ما شد انشاءالله برای فردا.
لبیک یا الله لبيك يا 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 الله لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله.
شب خیلی خوبی داشته باشید شنونده های عزیز رادیو معارف، با شما درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی رو در برنامه فقه اهل بیت شنیدیم. اگه دوست داشته باشید که به ما زنگ بزنید، شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف رو با پیش شماره شهر مقدس قم که 025 هست محضر با سعادتتون اعلام میکنم، 329-551 و 329-552 شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارفه که خوشحال میشیم از پیشنهادها و دیدگاهها و آرا و نظرها و انتقادهای خوب و سازنده شما عزیزان مطلع بشیم. اگه دوست دارید که با تلفن دستیتون برای ما پیامک بفرستید، سامانه پیام کوتاه 30553 رو محضر با سعادتتون اعلام میکنم. دوست داریم که حتما ما رو از نظرهای خوب و ارزشمندتون مطلع بکنید. از این لحظه به بعد در کنار شما عزیزان برنامه مبانی فقاهت رو که درس خارج اصول فقه آیت الله شاهرودی هست از رادیو معارف در کنار شما عزیزان در یک شب خوب تابستانی میشنویم.
گر جلوه حوض را گر جلوه حوض را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی